بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در تحقق معنا و حقیقت زیارت عرض کردم 4 خصوصیت باید وجود داشته باشد. خصوصیت اول این است که زیارت به معنای ملاقات است، اما ملاقاتی را زیارت گویند که اولا ناشی از محبت، انس و الفت باشد. خصوصیت دوم این است که باید شخص زائر از غیر مزور انصراف قلبی پیدا کرده باشد، دیگران مد نظرش نباشند و برای امور دیگر این سیر اتفاق نیفتاده باشد. خصوصیت سومی که باید لحاظ شود این است که زیارت باید به قصد تعظیم و تکریم و بزرگ داشته اون شخصیت مزور اتفاق افتاده باشد. و چهارمین ویژگی این است که هر کسی باید مزور را در قید حیات بداند، یعنی از زیارت مزار به زیارت مزور برسد، از زیارت ذریح امام رضا به زیارت حقیقت امام رضا برسد و توقف در اون ذریح پیدا نکند، توقف در اون قبر پیدا نکند. وانگاه این 4 خصوصیت که با هم جمع شد حقیقت زیارت تحقق پیدا می کند. این نکته اول. نکته دوم، از آنجا که اسلام دین ادب است، از آنجا که رسول مکرم اسلام کپسول ادب است، برای هر یک از موضوعاتی که در دین مبین تشریع فرموده است، چه مستحب باشد چه واجب باشد، آدابی را قرار داده است و این آداب را گاه خود وجود نازنین نشپیان کرده است و گاه مبینین شرع که وجودات زوات مقدسه ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین باشند، بیان فرمودن. بحث ما در رابطه با زیارت سید الشهدا و آداب زیارت امام حسین است، تا اون ثمراتی رو که اگر خدا عنایت کند امشب و فردا شب بیان خواهم کرد انشاءالله مترتب باشد، انشاءالله مترتب باشد. یکی از اون آداب مسئله غسل بود، بیانش گذشت. یکی از اون آداب لباس پاکیزه بود، بیانش گذشت. و اون چیزی هم که ممکن است توهم بشود که در بعضی از روایات آمده وقتی محضر سید الشهدا به حرمش رسیدی همون جور غبار آلوده با همون لباس وارد شو، گفتم این خصوصیت زیارت اول است، اما زیارت های بعدی باید دارای این آداب باشد. ادب سوم این که عمومی است و باید رعایت بشود، چه زیارت اول باشد چه زیارت بعدی باشد. در آنجا آمده که اجتناب از اطریات، آدم نباید خودشو در محضر امام خوش بکند، نباید خودشو بزک کنه، سرمه بزنه یا روغن مالی کند، روغن مالی هایی که جنبه تزیینی دارد. اصطلاح امروزی ها همین ژلایی است که میمانند. میفرمایی این سه تا کار انجام نشه. اینو از خودت میگی، نخیر آقا، از روایت حضرت صادق میگم. کی اینو از امام صادق نقل کرده؟ ابوبصیر. ابوبصیر شخصیت ارزنده، یکی از اون چهار نفری است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید این چهار نفر برای ما از سلمان مهمتر هستند. سلمان که در بابش پیغمبر فرمود سلمان و منا اهدر بید. و دیگه به این چهار تا کیا هستند؟ جناب ابوبصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل می‌کند در کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام حضرت فرمودند فإذا أردت المشي إلي، هر زمان که اراده کردی رفتن به سوی امام علیه السلام را، فلا تطیب، خودت رو خوشبو نکن، ولا تدهن، خودت رو روغن مالی، همین ژلای ابروزی. قدیم برای که موهاشون رو مستحکم نگه بدارند و حالا بهش حالت بدن روغنهای خاصی مورد، حالا امروزی ها. و فرمود ولا تک تهل، حتی سرمه هم نکش، حتی تعطی القبر، مادامی که وارد محضر حضرت سید و شهدا میشه. این هم یک ادب. ادب چهارم، پرهیز کردن از صحبت کردن، شوخی کردن، بگو مگو کردن، جر و بحث کردن. بشینم در محضر حضرت حسین، زیارتم کردم، منتظر رفقا هستم، شروع کنم مثلا فرض بفرمید که راجع فلان موضوع بحث کنم، یا مثلا فرض کنید حالا میگم رفقا خستن، برای رفع خستگی رفقا یکی دوتا تیکه مزاح هم باهاشون داشته باشم. خب نفرت داریم با کسی؟ نامال زمانیست که انسان فکر میکنه که اون چیزی که در زیارت مهمه مزاره نه مزور. نامال کسانیست که صاحب اون قبر رو ناظر نمیداند. نامال کسانیست که به قصد زیارت قبر آمدن نه به قصد زیارت صاحب قبر. این روایت باز در کیفیت زیارت حضرت سید الشهدا از شخصیت ارزنده ابو حمزه سومالی، باز از حضرت صادق علیه السلام. جناب ابو حمزه می فرماید به اینکه من از امام صادق شنیدم که حضرت فرمودن اگر خواستی به زیارت جدم بروی اقل من الکلام، گفتارت کم کن، کمگویی، حرف کم بزن، و اکثر من ذکر الله تعالی، ذکر خدا رو زیاد داشته باش، و یاکب المزاح، بر تو با اجتناب از شوخی کردن. در کلام فرمودن حرف کم بزن، اما در باب مزاح فرمودن چی؟ اصلا جایز نیست. یاکب المزاح، اصلا طرف مزاح و شوخی در زمانی که ظاهر هستی نداشته باش، ول خصومه، بگو مگو. اگر بخواهیم کلاممون رو کم کنیم، حضرت فرمود اقل من الکلام، کلامتو کم کن. یعنی چی کار کنم؟ کلاممو کم کنم یعنی چی کار کنم؟ باز در حدیثی از ساحت مقدس حضرت صادق آمده است که امام فرمودن اذا زرتم ابا عبدالله، زمانی که مشرف میشوید برای زیارت حضرت سید الشهدا، فلزم و سمت، ملازم سکوت باشی، الا من خیرن، اگر هم میخواید حرف بزنید حرفتون یه گفتار خیر باشد، یعنی یه حرفی باشه که گفتنش لازمه، و الا فلزم و سکوت. همینجور که اینجا سکوت رو رعایت کردی، اونجا هم باید به مراتب سکوت داشته باشی، و اگر حرفی بخواید بزنید حرفت در خیر باشه. این هم چهارمین ادب از آداب زیارت حضرت سیدالشهدا. اما پنجمین ادب می‌فرمایند به این که برای زیارت حضرت سیدالشهدا باید 3 روز روزه گرفت. قال الصادق علیه السلام اذا اردت زیارت الحسین ابن علی فصم قبل ذلك 3 ایام. هرگاه اراده کردی که به محضر حضرت سیدالشهدا مشرف بشی، به زیارت حضرت امام حسین بروی، قبل از این که این اراده انجام بشه و این زیارت انجام بشه 3 روز باید روزه گرفت تا ادب اون روزه، تا ادب اون زیارت رعایت شده باشد. خب چه روزهایی رو روزه بگیریم؟ 1. چه زمانی رو روزه بگیریم؟ 2. چون که ما اگر در کربلا مشرف بشویم، امید دارم ایشالله به امید حق این موانع زیارت برطرف بشه، به این معنا که آدم آزاد باشه، اینقدر در کشور عراق امنیت باشد که بتوان 1 ماه کربلامون حداقل 15 روز در سامرا، نه اینکه 2 ساعت در سامرا و مثلا فرض کنید 1-2 شب هم در کربلا. یه همچین زیارتی رو شاید بشه توش یه چیزی در آورد، از این زیارت شاید بشه یه چیزی در آورد، اما به هر صورت ما به حد مکسور مشرف میشویم. خوشا به سعادت اونهایی که مشرف شدن و انشاءالله خداوند نصیب همگان بگردان. خب ما اگر مشرف شید کربلا، که خب در کربلا در حائر گفتن که نماز تمامه، شاید جناب آقای فلاح‌زاده مسئلهشو بیان بکن، اما ما که وجود 10 روز که نیستیم که روزه بگیریم، که بعدم که بخوایم نذر روزم بکنیم از ایران، که ما 3 روز که اونجا نیستیم، که تازه 3 روز باید روزه بگیریم بعد وارد زیارت بشی. خب این روزه رو در چه روزهایی بگیریم و کی بگیریم؟ در عراق بگیریم یا در ایران؟ باز از خود امام صادق علیه السلام روایت در این معنا وجود دارد که حضرت فرمودند فاذا اردت الخروج الی ابی عبد الله. اینا همه روایاتی است که در کامل الزیاره هست و همه اکثرا روایاتی است که از ساحت مقدس حضرت صادق نقل شده. فاذا اردت الخروج الی ابی عبد الله، زمانی که قصد کردی خارج شدن به حضرت سیدالشهدا رو. در احادیث دیگه می‌فرمودند سیر به امام یا زیارت امام، اما الان میگن چیها؟ خروج، یعنی قبل از اینکه کشورتو ترک کنید، قبل از اینکه مملکتتو ترک کنید. فصم، روزه بگیر قبل ان تخرج، قبل از اینکه کشورت خارج بشی، قبل از اینکه از اون محلت خارج بشی 3 ایام، 3 روز، یوم الاربعا و یوم الخمیس و یوم الجمعه، 4 شنبه، 5 شنبه، جمعه. قرار هفته بعد انشاءالله مشرف بشیم در عراق، فهم 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه رو به عنوان ادب زیارت سیدالشهدا این هفته چیکار کن؟ روزه بگی. در کشور خودت، در محل خودت که میتوانی روزه بگیری. ما اهل بدعت نیستیم. این هم شد ادب چندم ها، ادب پنجم. اما ادب ششم برای زیارت حضرت سیدالشهدا چیه؟ می‌فرماید حرکت به سوی حرم و به سوی قبر باید با آرامش و وقار باشد. اولا این آرامش و وقار کمک می‌کند برای تقویت حضور قلب، که انسان یک ارتباط قلبی با سیدالشهدا برقرار بکند و نه صرفاً یک ارتباط حسی. ارتباط قلبی که برقرار شد انقلاب ایجاد می شود. ارتباط حسی که برقرار شد حال انسان دگرگون می شه. میگه تو حرم که هستم یه حال دیگه ای دارم، وقتی میام بیرون همونی هستم که قبلن بودم. این تفاوتش در این است که نوع ارتباط برقرار شده چیها با هم متفاوته. ارتباط حسی ثمرش تغییر حاله. یه جلسه خوبیه، خوب میخونن، خوب میگن، ما حالمون تغییر پیدا میکنه. آه وقتی میریم بیرون هیچ اتفاق دیگه برای بنده نمیفته. اما اگه این ارتباط قلبی باشه، آدم قلبن گره بخوره، میشه زهیر ابن قید بجدی، کلن عوض میشه، میشه انقلاب. حالا اون چیزی که باید در ما اتفاق بیفته حضور قلب، یعنی ما با قلبمون با سید الشهدا ارتباط برقرار بکنیم. یکی از اون عواملی که این حضور قلب رو تقویت می کند حرکت کردن با آرامش و وقار. قال الصادق علیه السلام و توجه الیه، حضرت می فرماید غسل بکن، نماز لباس تو عوض بکن، بعد عرض به حضورتون که اون دستورهایی که ساده شده رو انجام بده، بعد می فرماید و توجه الیه و برو خودت رو روبرو قرار بده با حضرت سید الشهدا و علیک السکینت و الوقار، در حالی که آرامش طمأنینه بر تو مستولیست، حتی تدخل الى القعب، تا اینکه وارد مزار بشی. یعنی یه حرکت نامتعارف انجام نده. اون حرکت نامتعارفی رو هم که انجام میدی اسمشو عاشقی نذار. نظر دیگه. حالا من یه خود راجبین امشب بیشتر صحبت بکنم اگه خدا بخواد. پس با سکینه و وقار به قصد تقویت حضور قلب، برای که این معنا اتفاق بیفته به ما دو تا دستور العمل میدن. میگن وقتی میخوای حرکت بکنی بری به طرف مزار از سید الشهدا، این دو تا کار رو انجام بده، برای که وقار و سکینه بر تو چی بشه؟ ها مستولی بشه. وقار یعنی آرامش در جواره، حرکات نامتعارف نباشه. سکینه یعنی آرامش قلبی همراه با چی؟ ها طمأنینه. برای این دو تا دستور رو عمل بدن. یک، وقصر خطاک، قدماتو آرام بردار، کوتاه بردار. وقصر کوتاه بردار خطاک قدمهایت را. ثمره یاب داره که قدمها رو کوتاه کوتاه بردارم. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْتُبْ لَكَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً. به ازای هر قدم که بر میداری خدا ثواب یک عمره و یک حج می‌نویسد. اما این قدم ها رو کوتاه بردار که تعداد قدم چی بشه؟ اما نه به خاطر که ثواب بیشتر ببری، به خاطر چی؟ به خاطر سکینه و وقار، اون آرامشه که ادب زیارته. دوم چیزی که می‌فرماین و غارب بین خطاک، این قدماتو نزدیک هم مردا، اندازه ارزششونه قدماتو باز نکن، چه خیلی نظامی نرو مثلا فصل قدش سال میری، خیلی نزدیک هم کوتاه. بعد می‌فرماین سمقف، یه مقدار کرا میری بیست، کبر الله ثلاثین مره، سی بار تکبیر بگو و بعد دوباره خود را برو دوباره بیست، کبر الله مرتن اخرى ثلاثین مره، دوباره سی بار تکبیر بگو و بعد دوباره حرکت کن یه مقدار بیست. آنگاه میگن کبر الله اربعین مره که مجموعش میشه چند تا تکبیر؟ صد تا تکبیر. الله اکبر برای طمأنینه قلبی، قدم کوتاه برداشتن برای چی آقا؟ وقار در حرکت به رعایت بشه. حالا بگه آقا صد تا هم تموم شد چیکار کنم؟ سر یکی رو نگه خود صد تا دیگه، یعنی هنوز به حرم نرسیدی، درست شد؟ این شد چند تا ادب آقا؟ شش تا. هفتمین ادب زمانیست که شما رسیدید، چون با تکبیر و با وقار میرسید به قبر. وقتی رسیدید دیگه همینجوری وارد نشو، استیزان کن. استیزان یعنی چی؟ یعنی اذن دخول بگیر. قرآن کریم به ما می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، ای کسانی که ایمان آورده اید وارد خانه های پیغمبر نشید مگر اینکه به شما چه کار کنن؟ اذن بدن. پس ورود به خانه های پیغمبر بدون اذن کار سریفه است. میگه استیزان کن تا مرزت معلوم بشه کجای کاری. بدون اذن وارد نشو. بعد شما در متن زیارتنامه، در متن استیزان این عبارت رو بخون: اللهم انی قد وقفت علی باب بیت من بیوت نبی یک و آل نبی یک و قد منعت دخول الی بیوتهی الا به اذن نبی یک. خدا یا من اعتقاد دارم الان که در مقابل حرم سید الشهدا هستم این خانه ای از خانه های پیغمبره و در قرآن ما رو منع کردی که به بیوت نبی وارد نشوید مگر با اذن از ناحیه پیغمبر. لذا مکرر بگو ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، ادخل یا ملائکت الله، ادخل یا علی ابن ابی طالب، ادخل یا فاطمه الزهرا، ادخل یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ادخل یا حسین ابن علی سید الشهدا. علت اینو بگو. جوابش چی؟ جوابش چی؟ وقتی اذن میگیری باید جواب بشه. تا جواب نشدیدی وارد نشو. آی قربون امام صادق علیه السلام برم فرمود فَإِنْ خَشَعَ غَلْبُكَ وَدَمَعَتْ عَيْنُكَ فَهُوَ عَلَامَةُ الْعِزْ. وقتی دیدی دلت لرزی، اشک از چشما جاری شو، بدون اون موقع پیغمبر گفته بیا تو، حالا حالا برو تو، حالا برو تو. امام صادق به این رقه علامت الازل فلا تقفل. این دل لرزیدنه علامت اینه که فاطمه زهرا بفهمه بیا تو. غافل نشی ها، غافل نشی ها. وقت وقتی بهت اذن دادن بری تو، چهار تا کار باید انجام بدی. چهار تا کار. میگی ادخل یا الله، ادخل یا ملائکت الله، ادخل یا رسول الله. جواب نمیاد. التماسشون کن، التماسشون کن. دیدی نمیتونی دیگه عربی ادامه بدی، بگو تو رو پهلو شکسته مادرت اجازه بدن بیاد. تو رو به جان دختر 3 سالت بذار بیاد. التماس کن تا اشک از چشمت جاری شه. وقت وقتی جاری شد برو تو. وقت با 4 تا کار بکنی. اولین کار، قال صادق علیه السلام. من همه اینا رو گفتم تا یه تیکه رو بگم، چون یه تیکه مورد حجم است. اما یادم گرفتیم چجوری باید بریم خدمت امام سید الشهدا. حضرت بفهمد بینید که اولین کاری که میکنی، امام صادق به صفوان ابن مهران جمال میفرماید، من مستند دارم میگم کسی توش حرف در نمیاره، به صفوان ابن مهران جمال میفرماید قبل العتبه، خمش و آستانه حرم رو ببوس. قبل العتبه، خمش و آستانه رو ببوس. یه اولیش دیدی میخوای بری حرم از رضای عده خم میشن میبوسن. این کار بدعت نیست، این کار امام صادقه. قبل العتبه. آخ کاش که حرم خودت امام صادق آستانه داشت. کاش که بیشد برای اومدن توی بقی هم یا آستانه ای رو میبوسیدیم. قبل العتبه، قبل العتبه، خمش و آستانه رو ببوسیم. 1 2 وقتی بخواییم وارد چیز سمت خل مقدمن رجلت الیمنا علی الیسرا، وقتی بلند شدی بخوای وارد بشی اول با پای راست برو، این دومین دست، و سوم بیست و کبر الله معت تکبیر، صد بار الله اکبر به او، این سومین کار، و چهار و استقبل الذریح به وجهک، رو در ذریح و مزار اون امام داشته باش. اینجا رعایت قبله لازم نیست، اینجا باید رو به حقیقت قبله داشت. آنگاه که ایستادی، هشتمین ادب، زیارتنامه شروع بکنی میخونی به زیارت معصور. زیارت معصور اون زیارتی است که چی شد آقا؟ وارد شده در کتاب‌های مجامع دعایی ما، مثل مفاتیح الجنان، مثل اقبال الاعمال وارد شده. زیارت مطلقه امام حسین، یعنی این زیارتی است که همه جا میتونی بکنی. زیارت مخصوصه امام حسین، مثلا این زیارت مخصوصه شب نیمه رجب، زیارت مخصوصه شب نیمه رمضان، زیارت مخصوصه مخصوصه زمان خاص داره ولی مطلقه زمان خاص نداره. دیگه عالی ترین زیارتی هم که برای امامان میتونیم بخونیم زیارت جامعه کبیر است دیگه، اینو میخونی و بعدم در مقابل ذریح میستی و یک زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام میخونی و بعدم اونم میشه دو رکعت نماز زیارت میخونی تمام. این دوکاتی رو من توضیح بدم و بعد بریم سراغ بحث بعدی رو با اون که اون چیز که بخوام به آیان عرض بکنم، من هشت ادب از آداب زیارت رو چکار کردم؟ بیان کردم. برای زیارت سید الشهدا خارج از این هشت ادب هیچ ادب دیگری وجود نداره، وجود نداره. نه این که هست و من ندیدم، جستجو کردم به فحص کامل بیش از این هشتا به اندازه توانم نیست. لذا وارد نشده کسی بخواد وارد حرم سید الشهدا بشه با سینه خیز بره. این اون حالت وقار رو چکار بکنه؟ با هم میزن. وارد نشده کسی بخواد به حرم سید الشهدا وارد بشه یه قلاده بندازه گردن زنجیر و این حرفا. کسی حرفا رو نزده در زیارت سید الشهدا. اگر دلت میخواد سگ آستان امام حسین باشی، مراد از سگ بودن استخوان خوردن و حلقه به گوش بودن نیست، مراد وفادار بودنه. آخه سگ هم باید سگ با ادب باشه، قلادش که ارزش نداره. و کلب هم واسطون زراعه، اگر میخوای اینو بگی یعنی که آقا من وفادار به مرام شما هستم. گفتی حرام نخورید، چشم حرام نمیخورید. گفتی دنبال حلال بریم، چشم حرام دنبال حلال بریم. جناب آقای فلاح‌زاده این نکته رو نگفتم، من بخوام این نکته رو بگم. حالا ایشالله ایشون فردا مسائلش رو بیان میکنه. امام حسین به مردم کوفه گفت، فرمودن به این که قلوب شما، دلهای شما از حرام پر شده. مگه اونا چی میخوردن؟ گوشت خوک مگه میخوردن؟ مگه اونا شراب بخوردن؟ فکر نکن اونایی که آمدن در مقابل سید و شهدا واسیدن گوشت خود بخوردن یا شراب بخوردن. اونا کسانی بودن که احکام دین رو رعایت نمی کردن. بعد هم خداوند به قلبشون مهر زد. این که من میخوام وفادار امام حسین باشم و کلب هم واسطون زراعی باشم، باید اقتصاد و تجارت هم نگاه کنم. سفره‌ای که برای زن و بچه هم رنگی میگونم اونو نگاه بکنم. چقدر یهودی ها و چقدر مسیحی ها خرج بکنن تا ما امام حسین رو خراب بکنیم با این کارهای ناشایست و نامتعارفی که ما انجام بدیم. چقدر اونا باید خرج بکنن که یه همچی اتفاقی برای امام حسین بیفته که بدون خرج خود ما این کار انجام بدیم. من شنیدم، من آرزو به دل زیارت سید الشهدا هستم. از زمانی که راه باز شده تا به حال به خیلی ها، من خیلی ها را از زیر آیین قرآن رد کردم برای رفتن، حالا به هر دلیل در طریقی بوده، اما خودم یک سفر بیشتر مشرف نشدم. اما دوستان میگن برای من گزارش بودن، میگن مثلا فرض کنید در کربلا یه عده هستن، فرض کنید که یکی که ناخونشون رو میکنن اونجا میذارن، میگن امام ما رو اونجا یادش باشه، یکی که موشون میشه، این کارا خلاف قاعده است و بدعته. اصلا امام علیه السلام به حسب ظاهر با کسی ارتباط برقرار نمی کنه، نه با موی کسی باش ارتباط برقرار میکنه، نه با ناخون کسی ارتباط برقرار میکنه. چه رفتار سخیف و بدعت گرایانه است که در این مباحث دینی ما راه پیدا میکنه. بابا اویس قرن سفرسفی مدینه است، به مادرش میگه من بخوام برم رسول خدا رو ملاقات بکنم. برو عزیزم، اب نداره، اما زور نشده برگ. این آمد، از قضا اون روز رسول اکرم نبود در مدینه. سوال کرد پیغمبر چی بر میگردن؟ گفتن پیغمبر بعد از زور میان. برگشت چون مادرش گفته بود که تا زور بیشتر نایست. برگشت و وقتی پیغمبر وارد مدینه شد، اولین جمله ای رو که فرمودن این بود که انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن، من بوی بهشت رو اسمش با میکنم. والله العلی العظیم، نه اویس ناخونش رو جا گذاشته بود، نه موش رو جا گذاشته بود، اطاعت دستور پیغمبر رو کرده بود. پیغمبر میگه اطاعت مادر لازمه. قه عزیز من، تو که تو این مجلس میای، اگر احترام مادر رو نگه نداری، اگر سینت هم کبود بکنی که فایده نداری، که فایده نداره که. اگه سفره اقتصادت خرابه که فایده نداره که. میگه آقا از این حرفا بگذر، ما عاشقیم، عشق اکسیریست که یافت نشود. لافزن زیاد داره. شما عاشقین. من در قبل از محرم در ایام ذی‌قعده و ذی‌حجه مقارن با مهرآبان چهارشنبه ها راجع به اجزا و ارکان ایمان صحبت کردم. اون بحث خوب گوش بکنید. چهارمین جزء رکن تشکیل دهنده ایمان تسلیمه. مؤمن در مقام تسلیم که قرار بگیرد، با اکسیر عشق قرار میگیرد. تمام شد رفت. حالا تو اونجا بخون بحثای ما رو گوش بده، ببین اونجا اول باید یقین پیدا کنی، بعد صبره، بعد رضاست، بعد تسلیمه، بعد توکله، بعد تفویضه. مقام چهارم تسلیمه. و به تسلیم کار کیه؟ به تسلیم کار کیه؟ اون کسی که زندگیشو تسلیم به حضرت حق کرده، اون یه عاشقه. ولی بنده و شما در مطلب اسلام هستیم، اونجا مفصلا بحث کرده. و بحث عشق هم برای حداقل من مطرح نکن. وقتی من گول این حرف رو نخورم، به طریق اولا خدا هم گول این حرف رو خودمون باشیم. چرا بخوایم با دیگران متفاوت باشیم؟ عاشقی حرفا رو نداره. عاشقی هم خودش حساب کتاب داره. اینم عرض دوم و عرض سوم. گفتم وقتی محضر سید الشهدا میری، استقبل المزار، یعنی رو به حرم حضرت باش. وقتی میخوای زیارتنامه رو بخونی، برای خوندن زیارتنامه پشتت به قبله بود، عیب نداره. این فقط در همین جاست. ولی اونجایی خواست نماز بخونی، باید رو به چی باشی؟ به چی؟ و قبله کجاست؟ مکه. یکی بیگه امام زمان السلام میاد که انشاءالله بیاید قبله را عوض بکنه از مکه به کربلا، یکی از دروغهای بزرگه. هرگزی همچه اتفاقی نمیفته و حضرت هم یه همچه قصدی رو نداره. حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. و هیچ امامی حق به این معنا که چیزی رو از دین کم کند یا چیزی رو به دین اضافه کند ندارد. دعای شب اول قبری که برات بخونن چیه؟ ول کعبتو ول حسینو. امام غیر از کعبه است، بنابراین هرگز تغییر پیدا نمی کنه. این فقط در دعای اون زیارت نامه است که رو به قبر هستی، و الا نماز تو خواستی بخونی قطعا به روی مزار به روی کعبه خواهی خوان. حالا یکی از این آثار فواید برکات نتایج هر چی که اسمشو بگی، من 4 تا اسم گفتم از زیارت سید و شهدا، من یکیشو بگم و بعد بریم سراغ بحث بعد. در کتاب شریف کامل الزیاره، صفوان ابن مهران جمال از امام صادق: احون ما یکس و زائر الحسین، آسون ترین چیزی که زیارت کننده امام حسین. زیارت کجا معنا پیدا میکنه؟ او 8 باید باشه، او 8 باید باشه. اگه او 8 نبود، این حرف متصوفه است که عاشقی است و دیگه هیچ آدابی وجود نداره. اینا مزخرفات اوناست. در شریعت اسلام دستشویی رفتن هم چی داره ها؟ آداب داره. احوان ما یک سو زائر الحسین، آسون ترین چیزی که، کمترین چیزی که دستاورد است برای زائر امام حسین این است که فی کل حسنه الف و الف حسنه و سیعه واحده، برایش 1000 حسنه می‌نویسه. یه حسنه که انجام میدی به اعتبار اینکه زائر امام حسین بودی 1000 تا 1000 تا می‌رسن، یعنی 1 میلیون. ولی اگه گناه انجام دادی همون 1 دونه رو ثواب. این کبتری دستاورد نوشتار چی آقا؟ زائر امام حسین. بعد حضرت فرمود و عین الواحده من الف الف، یکی کجا 1000 1000 کجا. زائر امام حسین صدقه میده 1000 1000 برابر مقایسه میکنه. خدای نکرده یه لغزش هم که بکنه به همون اندازش بیرسن بیشتر هم نمیرسن. بعد امام به صفوان فرمودن یا صفوان ابشر، بشارت بر تو با، فإن لله ملائکتا معها غضبان من نور، خدای ملائکه ای داره که دستش رو شاخه های درخت است از نور. فإذا اراد اراد الحفظه ان تكتب على زائر الحسين سيئه غالت الملائكه للحفظه كفيه فتكفوا. اگه زائر ممسی گناه بکنه، این رقیب و عتید که بخوام بنویسن اینا بهش بذارن میگن دستی ندیست. این خصوصیت زیارت کیا؟ امام حسین. فإذا عمل حسنة، وقتی یه عمل حسن انجام داد، غالت لها اکتبی، بعد بهش بگم بنویس. اونا بگن این یعنی چی؟ اون یه حسنه نوشت ما ننویسیم، و یک سیعه انجام داد ما ننویسیم، اما یه حسنه انجام داد بنویسیم، این یعنی چی؟ ملائکه میگن، امام صادق علیه السلام ها ملائکه به اونا میگن که اولائکه یبدل الله سیعاتهم حسنا. اینا هم اونایی هم که خدا سیئاتشون تبدیل به کی بکنه؟ حسنات. یکی از دستاوردهای زیارت از سید الشهدا است. دستاوردهای دیگری هم وجود دارد که بیان خواهم کرد، اما میدانید که بحث اصلی من چیه؟ که چرا این دستاوردها وجود داره؟ چرا ظاهر امام حسین چه خصوصیتی بهش میدن؟ خب در مسیح که قرار گرفتن، نزدیکی های کوفه که بودن، یک کسی آمد جلو و از سید الشهدا عرض کرد آقا من مسیر رو خوب بلدم، این جایی که ما هستیم نخلستان نیست، اما اینایی که من دارم این چیزایی شبیه نخل خرماست، من خیلی طول نکشیدی که این مسیر رفتم آمدم، نمیخوره که این مسیر نخلستان باشه. امام فرمودن به این که به بعضی از پیشکاوان فرمودن که برید ببینید، گزارش بدید برگردید. گزارش رو آوردن، گفتن بله آقا درست میگه، نخلستان نیست، اما ساز و برگ انبوهی یک سپاه بزرگ از کوفه و شام است. اون چی که از دور به شکل نخل می آید ساز و برگ لشکر دشمنه. در حین مذاکرات بودن هر آمد با یه دستورالعمل از طرف حکومت شام نوشته بود که جعجع بل حسین، حسین رو که دیدید برش سخت بگیرید، او رو وارد کنید در یک منطقه ای که نه آب باشد نه درخت باشد. لذا وجود نازعین سید الشهدا و لشکر رو محاصره کردن، آوردن در منطقه کربلا، یه منطقه خشک بیاب و علف. بحث آتش ظهر عاشورای سال گذشته ما رو گوش کنید، این شبهات مطرح حل بشه. اردش میشه خود مورخین نوشتن و خود مردک هم گفته جعج بل حسین، صرف بگید بر حسین. این اتیکر که میگم گوش بده، چون بخوام شب 11 هم از این استفاده بکنم. وقتی خواستن پیاده بشن، حالا پیاده شدن رو میگم، امام آمدن در گوترین منطقه کربلا خیمگاهشون رو علب کردن. این برای چی بود؟ این برای این بود که حضرت از قسمت عقب خیمه ها خیالشون راحت باشه کسی شبیخون نخواهد زد، میمونه برای محافظت دو طرف و طرف جلو. خب خیمگاه اهل و عیار رو وسط قرار دادن، خیمگاه بنی هاشم رو به صورت هلال در کنار قرار دادن، خیمگاه اصحاب هم به صورت هلال در کنار از دواق بنی هاشم قرار دادن. این از نظر استراتژی محافظت اهل و عیار بسیار قویه، اما مادامی که به خیمه ها آتیش نزنن، چون اگر آتیش بزنن دیگه از اون ور راه برای خروج وجود نداره. خب بنا شد در اینجا بیاد پایین. خب وردا آمدن پایین و نوبت زنها شد. حضرت زینب سلام الله علیها قرار از برکب پایین بیان، سوار بر محمل شطور. یکی از بنی هاشم آمدن مهار ناهر گرفته، یکی سی آمده اون محمل رو گرفته. خود وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم زانو خم کرده. آره این مراقبت ها از حضرت زینب نه که حالا باشه، قبلا هم بود. شاید یک دختر جوان بودن در مدینه، میخواستن برن به زیارت جد بزرگوارشون رسول خدا، به پدرشون عرض کردن که من میخوام برم زیارت. فرمودن شب، الان نه، شب بشه تاریک بشه، در تاریکی هوا استفاده بکنیم، زینبم بره به زیارت جدش. شب شد، برخی از این بزرگان بنی هاشم فرستادن اون روشنایی مزار پیغمبر رو خاموش بکنیم که اگر زینب وارد حرم شد کسی قد و بالای دخترم رو نبینه. آوه همین مخدره رو در رسد وقتی از بنی هاشم فرستادن به حرم و برگردوندن. این مخدره اینجوری بوده، از دوران جوانیش همین مساد بوده. ناموس خداست، غیرت الله اجازه نمیده همچی اتفاقی بیفته. حالا الانم که روز دوم محرم بخوان وارد بشن باید همین در واقع ملاحظات رو انجام بدن. یه دست بانو رو گرفتن، یکی پا میذاره، اون کسی که رکاب گرفته حضرت زینبه، اون کسی که دست میگیره علی اکبره، این طرف حضرت قاسم هستن با جاه و جبروت و با جلال، و اینها خانوم رو میارن پایین و در خیمگاه خودشو جا میدن. اما روزگار چرخید، 8 روز بعد 9 روز بعد شام 11 وقتی قرار کربلا رو ترک کنن به طرف کوفه، خودشون با خواهرشون حضرت ام کلثوم همه مخدرات رو سوار کردن. نوبت رسید به سوار شدن. حضرت ام کلثوم از زینب کمک کرد، از زیر بغلا خواهر رو هم گرفتن، ایشون رو هم فرستادن سوار کردن. اما نوبت خودش شد، یه نگاه کرد که هیچ محرمی نیست که این بانو رو سوار بکنن، هیچ محرمی نبود که این بانو رو سوار بکنن. در برخی از نقلا دیدم خود امام زین العابدین با تمام کسالتی که داشتن آمدن نشستن جلوی مهار ناقه، گفتن عم رو زانوی من پا بذارید. اما حضرت زینب فرمود دیدم برادرزادم داره میدرزه از شدت نرزه. گفتن نه یا بقیت المازی، شما امام من هستید. نشد، فقط یه راه پیدا کرد، رفت طرف گودی قتلگاه. این نیزه شکسته ها رو کنار زد، این شمشی شکسته ها رو کنار زد، به داداشش گفت داداش این رسم ما نبود، قرار ما این نبود که منو بین این همه رجال رها کنی و خودت به آرامش برسی. ولی من میگم سوار بر اشتر شدن اول راه بود. امان از دل زینب اون زمانی که وارد مجلس رجال ها شد، قد و بالای دختر امیر المؤمنین رو دیدن، فرمود ما با حجاب اکدر وارد شدیم، ما وجر نداشتیم، صورت آمون رو با دست آمون پوشونده بودیم. به این جام تموم نشد، یکی از مخدرات اومد دامن امه رو گرفت و امه اینا درن با هم صحبت میکنن میخوان منو برای کنیزی ببرن.